یعلون میگه این جنایت جنگی قطعیه و نتانیاهو داره ارتش را به سمت جنایت میبره. آقای گدئون که رئیس ستاد بوده همینطور. این نشون میده تظاهرات هم که در داخل اسرائیل ادامه داره. این نشون میده که اولا اسرائیل اجماع را از دست داده، دو اعتراضات در حال افزایشه و از اعتراضات مردمی به سمت اعتراضات نخبگان به نظامیان داره گسترش پیدا میکنه و رژیم صهیونیستی هم از زمانی که اعلام کرده تا الان تغییری در معادلات احساس نمیشه. لذا آنچه که اعلام میشه با واژه‌های نسبتاً پرتمطراق و از طرف نتانیاهو هیچ واقعیتی نداره. معادله کماکان در جا میزنه، مقاومت سر جاش هست و ارتش رژیم صهیونیستی هم داره نسل کشی میکنه و جنایت‌های جنگی را گسترش میده. یه مدتی پیش وزیر سابق دفاع رژیم صهیونیستی گالانت که خودش تقریبا از ابتدای جنگ تا بیش از یک سال و چند ماه اساسا مدیریت و فرماندهی جنگ هم در اختیارش بود، اعلام کرد که اواخر دوره وزارت دفاعش زمانی که فراخوان میدادن نیروهای ذخیره زیر 50% احضار میشدن و بیش از 50% خودداری میکردن، با اینکه میدونستن محاکمه هست، جریمه هست و زندانی خواهند شد. این نشون میده که در درون رژیم صهیونیستی مشکلات جدی وجود داره.
نقش کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از مردم فلسطین و غزه تا کنون چگونه بوده و این کشورها چه وظیفه‌ای در قبال مسئله فلسطین و غزه دارند؟ بشنوید که آقای مختاری در این زمینه چه دیدگاهی دارد؟
متاسفانه نقش اونها کاملا نقش منفعل بوده و همین انفعال سیاسی و اقتصاد نظامی کشورهای عربی و بعضی کشورهای مسلمان سبب شده که دشمن جری شود و صهیونیست ها جرأت بیشتر پیدا بکنه. اونها فعلا مسابقه گذاشتن چگونه بتوانند دل ترامپ و بالاخره صهیونیست ها رو به دست بیارن، با اونها رابطه برقرار بکنن. اونها متاسفانه انسان های سست عنصر ترسو هستند. اگر واقعا کشورهای اسلامی همه تحت عنوان کنفرانس کشورهای اسلامی که یک تجمعی دارن یا مثلا کشورهای عربی با توجه به ابزار اقتصادی و امنیتی که در اختیار دارن از این امکانات، از این پتانسیل که در اختیار امت اسلامی استفاده بکنن، خود اینها تبدیل به یک ابرقدرتی خواهند شد که ابرقدرت غرب مثل آمریکا یا برخی قدرت‌های دیگه در برابر اینها زانو میزنه، چه برسه به اینکه جلوی چشمشان یک ملت را قتل عام بکنن و یک مسلخی را در غزه ایجاد کنه. امروز غزه تبدیل به یک مسلخ و کشتارگاه انسان شده، جلوی چشم میلیاردها انسان، مخصوصا بیش از یک میلیارد مسلمان، این جنایت صورت میگیره، در حالی که کشورهای عربی حتی جرأت نمیکنن یک بیانیه بدن، جرأت نمیکنن رابطه شون قطع بکنن، جرأت نمیکنن که لااقل به ملت فلسطین کمک بفرستن و مرزهای خودشان رو باز بکنن.
بسیاری از دولت‌های کشورهای آمریکایی و اروپایی با وجود حمایتی که از رژیم صهیونیستی میکنند واکنش‌هایی به جنایات رژیم صهیونیستی داشتند. چه چیزی باعث شده که آنها هم واکنش نشان دهند؟ نظر آقای رویوران را در این مورد بشنوید.
در اروپا واکنش پیدا کرده و به دلیل نظام لیبرال موجود در غرب که همشون گروگان انتخابات هستن، ناچار شدن موضع گیری های خودشون را تا حدودی به مردم نزدیکتر بکنن. ابتدای طوفان الاقصا اینا برای کسی که اعتراض میکنه جریمه گذشته بودن، 500 یورو و 400 یورو و، ولی الان دولت ها ناگزیر شدن به سمت مردم تا حدودی حرکت بکنن. شما ببینید فرانسه میگه من دولت فلسطین به رسمیت میشناسم، من کنفرانس برگزار میکنم برای راه حل دو دولت که خودش اعتقاد داره که باید اتفاق بیفته و مسائلی از این قبیل. در خود آمریکا هم این مسئله تا حد زیادی با اعتراضاتی حالا دانشجویی و گاهی از بسیاری از سیاسیون و حتی مطبوعات آمریکا به راحتی داره صحبت میکنه از شکاف بین شخص نتانیاهو و ترامپ، همپیمانی رژیم صهیونیستی و آمریکا سر جای خودشه به دلیل نقش وظیفه اسرائیل در خدمت آمریکا، اما در ارتباط با رابطه شخصی با مشکلاتی مواجه شده. لذا آنچه که در غزه داره استمرار پیدا میکنه داره پیامدهایی به وجود میاره.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یواسی
پرویز جان.
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبالا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چی مادر جان که بدبخ شدم. لطفاً لطفاً یک کمی ها برم بیارن.
خدا خدا
مادر
شدن که مزنم را
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوتنامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو به این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام گرم و صمیمانه ما را پذیرا باشید. با برنامه تاریخی و فرهنگی فتوت نامه مهمان شما هستیم. از اینکه با این برنامه در خدمت شما هستیم بسیار خرسندیم. امیدواریم در این برنامه بتوانیم نکات و دانستنی‌های جذابی را برای شما بازگو کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین.
مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی و نیکوکاری و احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران فرهنگی بزرگ صحبت کنیم و فتوت و جوانمردی را که در جوامع زیادی رواج داشته و از صفات محبوب انسانیت هست بیشتر و بهتر بشناسیم. افکار و آداب جوانمردی از ذخایر معنوی و فرهنگی هر جامعه است که به صورت سلسله ای از تعالیم اخلاقی و نوعی فضیلت رفتاری برای مردم در آمده و در همه دوره ها کارساز بوده است. به این معنا که جوانمردی و همدلی و یاری به دیگران همیشه گره گشای زندگی اجتماعی بوده و از همین مسیر آرامش و امنیت را به جامعه پیوند داده است. این که در هر جامعه چقدر به منش جوانمردی و فتوت بها داده شده تعیین میکند که آن جامعه اخلاقیات را بهتر و بیشتر از بقیه جوامع رعایت کنند و به آن پابند نیز باشند. در برنامه‌های پیشین گفتیم که جوانمردی و منش نیکوکاری و همدردی با نیازمندان و مظلومان در گذشته و در جامعه ایران فرهنگی بزرگ باعث می‌شد طبقه فرودست جامعه و گروهی که امکان زندگی بهتر ندارند توسط افرادی که به آنها فتیان یا جوانمردان و عیاران می‌گفتند در رفاه نسبی قرار بگیرند و یا قدری از مشکلاتشان کاسته شود. این گروه ها در مورد کمک به مردم و تهیدستان از هیچ کوششی دریغ نمی کردند و گاهی در راه مبارزه با فساد سردمداران جانشان را هم به خطر می انداختند. مردم عمدتاً برای احقاق حق یا کمک گرفتن در مقابل ظلم افراد زورگو یا حتی ظلم حکومت ها و جوان مردان یا عیاران مراجعه می کردند. گاهی حتی این افراد اسم و رسم شناخته شده هم نداشتند، اما در یاری به دیگران شناخته شده و معروف بودند و حتی در برخی مواقع نیازی نبود تا مظلومی یا ستم دیده‌ای به آنها مراجعه کند، بلکه آنها خود پیش قدم می شدند و عدالت نسبی را به زعم خودشان برقرار می کردند. این شیوه بیشتر به این دلیل بود که افراد ضعیف از ناعدالتی و تبعیض نجات پیدا کنند و کمک حالی در این زمینه داشته باشند و همچنین افراد بالادست، چه حاکمان، چه ثروتمندان و چه مردم عادی، به خودشان اجازه ظلم و تعدی ندهند و بدانند توسط افراد جوانمرد بازخواست و محاکمه خواهند شد. دوستان عزیز شنونده، در برنامه‌های قبل به تاریخ جوانمردی قبل از ورود اسلام به سرزمین ایران فرهنگی بزرگ پرداختیم. در این برنامه قصد داریم به شخصیت‌های معروف اسطوره‌ای جوانمردی و فتوت در ایران باستان بپردازیم. با ما در ادامه این برنامه همراه باشید. یکی از بزرگترین و مهمترین آثار ادبیات کهن فارسی و یکی از شاهکارهای حماسی جهان کتاب شاهنامه فردوسی است که توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ، در حدود 1000 سال پیش سروده شده است. شاهنامه به معنای کتاب شاهان است و داستانهای آن به تاریخ و اساطیر ایران باستان می پردازد. این اثر عظیم که بیش از 50,000 بیت شعر را در بر می‌گیرد به زبان فاخر فارسی نوشته شده است. فردوسی در شاهنامه تلاش کرده است تا تاریخ و فرهنگ ایران فرهنگی بزرگ را از دوران اساطیری به تصویر بکشد. او با استفاده از زبان شعر و با بهره‌گیری از داستان‌های حماسی قهرمانان و پادشاهان را به معرفی و ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی ایرانیان را به نسل‌های بعدی منتقل کرده است. شاهنامه فردوسی شامل 3 بخش اصلی است: بخش اساطیری، بخش پهلوانی و بخش تاریخی. بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی با داستان‌های مربوط به قهرمانان و پهلوانان می‌پردازد. یکی از معروف‌ترین قهرمانان این بخش رستم، پهلوان بزرگ سیستان است. داستان‌های رستم و سهراب و رستم و اسفندیار از جمله داستان‌های معروف این بخش هستند که توجه بسیاری را به خود جلب کردند. رستم با عنوان نماد شجاعت، وفاداری و قدرت در فرهنگ ایران بزرگ شناخته می شود و داستانهای او همواره مورد توجه و علاقه مردم ایران فرهنگی بزرگ بوده است. در این بخش همچنین داستانهای مربوط به دیگر پهلوانان مانند زال، گرشاسب و بیژن نیز آمده است. ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه به ارزشهای اخلاقی و انسانی توجه ویژه‌ای داشته است. او در داستانهای خود به مفاهیمی مانند عدالت، شجاعت، وفاداری، عشق و دوستی پرداخته و تلاش کرده است تا این ارزش‌ها را به خواننده منتقل کند. یکی از پیام‌های اصلی این اثر ارزشمند اهمیت حفظ هویت، فرهنگ ملی و ادبیات کهن فارسی است. فردوسی با سرودن این منظومه حماسی سعی کرده تا فرهنگ و تاریخ ایران فرهنگی بزرگ را از فراموشی نجات دهد و به وارثانش منتقل کند.
راستی انسان آرمانی و پهلوان آرمانی فردوسی کیست؟ و اگر کسی از ما بپرسد که این پهلوان آرمانی در شاهنامه کیست، پاسخ ما چیست؟ پاسخ ما رستم است، انسان آرمانی، جنگجوی روشن فکر فردوسی. رستم، تمتن، تاج بخش، نور دیده زال و رودابه که دارای ویژگی های بسیار بسیار اخلاقی و ارزشی است. رستم جنگاور است، خردگراست، زبان آور و سخنگوی بزرگ است، هم نو دوست و بزرگ مردی است که عشق به مردم دارد و تنها برای یک پارچگی و پیوستگی ایران شهر بزرگ شمشیر میزند. آزادگی و بینیازی در ذات رستم است و ایمان و اعتقاد به مرگ و نترسیدن از مرگ و از همه مهمتر پایبندی به عهد و پیمان. رستم در داستان رستم و اسفندیار، وقتی که اسفندیار رو از پای در می آورد و در آن ثانیه های آخری که اسفندیار اعتماد سختی به رستم می کند و تربیت بهمن را به او می سپارد و رستم می پذیرد، اما همه بزرگان از جمله زال و همه نزدیکان او را از این کار برحذر می دارند، اما رستم می گوید چون به اسفندیار قول دادم و پیمان بستم بر سر عهد و پیمان خود میمانم. رستم اعتمادش را پاسخ میگوید، هرچند به شدیدترین شکل ممکن. تنبیه میشود و زال و خاندان رستم پس از مرگ او از طرف بهمن و لشکریان پادشاه اذیت و آزار میشوند. اما پیام بزرگی است به انسانها و به بشریت که اگر عهد و پیمانی بستیم بر آن عهد و پیمان بیستیم، حتی اگر به قیمت جانمان تمام شود. پس انسان آرمانی فردوسی بزرگ رستم است، به خاطر این ارزش‌های اخلاقی.
بخش اساطیری شاهنامه فردوسی به داستان‌های مربوط به آفرینش جهان و انسان، نبردهای خدایان و دیوان و داستان‌های مربوط به نخستین پادشاهان و قهرمانان اسطوره‌ای می‌پردازد. یکی از معروف‌ترین داستان‌های این بخش، داستان کیومرث، بنیانگذار و اولین پادشاه جهان و ایران فرهنگی بزرگ است. کیومرث با عنوان نخستین پادشاه نماد آغاز تمدن و فرهنگ انسانی است. در این بخش همچنین داستان‌های مربوط به جمشید، ضحاک و فریدون نیز آمده است. هر کدام از این داستان‌ها دارای پیام‌های اخلاقی و فرهنگی عمیقی هستند که هر خواننده را جذب می‌کنند. آری، شنوندگان گرامی، هر کدام از این شخصیت‌ها قابلیت آن را دارد که ساعت‌ها داستانش را بازگو کنیم و نکات زیبای آن را بررسی کنیم، اما به دلیل کمبود وقت اشاره گذرا به آنها داشتیم. در برنامه بعد با بقیه اسطوره‌ها در ایران فرهنگی بزرگ و این قلمرو وسیع و آثار شاعران و نویسندگانش خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
جوان مردا بیاموزین معانی، چه سرمشقیست بحر خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می‌برد. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان مسلول از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. نگاه‌ها، راستی نگاه‌های عجیبی بود. من برای خودم در میان نگاه‌های مردم کوچه و بازار و محافلی که دیده بودم و دیدم خیلی چیزها توانستم دریابم. نگاه پاسبان‌های راهنما و تاکسی‌های عجول و مزاحم، نگاهی که یک مستخدم کافه با مشتری تازه وارد می‌افکند، نگاه پیرمردها با جوان‌ها، نگاه التماس کننده‌ای که فروشنده‌های بازار دارند، نگاه دو رفیق فراخ کشیده که تازه به هم رسیدند و نمی‌دانند از کجا شروع کنند، نگاه رئیس با خدمتکار پیری که نمیتواند بیرونش کند و نمیتواند کاری از او بکشد، نگاه فقرا با مردمی که شب عید از در شیرینی فروشی ها بیرون میآیند و خیلی نگاه های دیگر را دیدم و شناختم. اما این یکی نگاه دیگری بود، نگاهی بود که تاکنون نشناخته بودم، نگاهی بود که شاید همه بیمارها، همه مسلولهای آسایشگاه داشتند. این نگاه ها به قدری مرا ناراحت کرد که اول یکی دوبار سرم را برگرداندم و از نگاه ها فرار کردم، ولی سرم را به هر طرف که می کردم دو چشم گود افتاده محزون همین نگاه نافذ را بروی من دوخته بود، مثل این که من شاخ در آورده بودم که این طور نگاه هم می کردن. دکتر، دوستم را می گویم، او حتما با روپوش سفیدش و گوشی درازی که به دست داشت برای آنها خیلی عادی بود، ولی من یک تازه وارد، یک ناآشنا، آدمی که لابد آنها خیال می کردن سالم است، آها، پیدا کردم، خودش را گیر آوردم. من شاخ در نیاورده بودم، بلکه آنها خیال می‌کردند سالمم، مسلول نیستم. و همین وقت بود که در دلم با خود، ولی خطاب با آنها گفتم: نه دوستان من، نه، من سالم نیستم. شاید من هم مثل شما مسلول باشم، وگرنه چه آزاری داشتم که اینجا بیایم؟ چرا اینطور نگاهم می‌کنید؟ چرا؟ ترحمی که از نگاه شما برمی‌آید برای من اثری از کینه و نفرت را هم با خود دارد و من تاب این یکی را ندارم. چرا این طور نگاه هم می‌کنید؟ و بعد عجیب این بود که نه تنها دیگر از نگاه‌ها وحشتی نداشتم، حتی از آن وحشت پیشین نیز دیگر خبری نبود. جای آن وحشت را کم کم همدردی و محبتی داشت پر می‌ساخت و من با ولع و اشتیاق راست در چشم آنها، همه آنها چشم می دوختم و جز این به هیچ چیز دیگری نمی نگریستم. و از این پس بود که تارهای از شادی و سرور در دلم، در اندرون فکر و شعورم به لرزه در آمد. همه با همان اصرار و با همان چشمهای گود افتاده و مات و بیمار نگاهم می کردن و من در ته دلم به سادگی آنها می خندیدم و همه ایشان را به یک ساعت دیگر وعده می دادم. بعد با طرف ساختمان اصلی آسایشگاه رفتم که اتاق عکس برداری و ابزار هوا دادن به دور ریه ها در آن بود. از پلکانی که خاکریز باغ را به در ساختمان پیوست و اطراف آن هم باز ردیف تخت خواب ها بود، پایین و به درون ساختمان خزیدم که اتاقهایش کمابیش خالی بود و دیوار روغن زده راهروها پوشیده بود از اوراقی که سلامتی را به آدم تلقین می کرد. سلامتی بخشنامه ای را، سلامتی روی کاغذ را. خوب نفس بکشید، خوب بخورید، استراحت کنید، بلند حرف نزنید. و خندم گرفت و از فکرم گذشت که چه مسخره! هرگز این نسخه های بخشنامه‌ای نمیتواند سلامتی را به آدم برگرداند. و دیگر مصمم بودم. هنوز وقت باقی بود. زنها با چادر نمازهای رنگارنگ و مردها با شنل‌های ارمک آسایشگاه گله و گله در راه رو ایستاده بودند و آهسته آهسته حرف می زدند. اما دیگر آنجا آن نگاه ها نبود، یا شاید دیگر من به نگاه ها عادی شده بودم. بعد آن که ریش کمپشت یک جوان 22 ساله به صورتش بود و ته لهجه عربی داشت، گفتم از نجف آمده اید؟ خوشحال شد و گفت من الان یک سال و نیم اینجام، آخر پاییز مرخصم میکنن، فقط برادرم میدونه اینجام، نذاشتم اونای دیگه بفهمن. حرفش ناتمام بود که دوستم گوشی به دست آمد و مرا صدا کرد. او برخاست و سلامی به دکتر داد. وقتی من خواستم دنبال دکتر از اتاق بیرون بروم گفت انشالله که چیزی نباشه. و من باز خوشحال تر شدم. از کجا فهمیده بود که من برای چه با آنجا آمدم؟ من که چیزی برایش نگفته بودم. لابد خودش فهمیده بود، یا شاید آن نگاه در چشم من هم بوده است و او از نگاه فهمیده بوده است. و مزه لذتی که از این همدردی چشیده بودم زیر دندانم بود تا از چند راه رو گذشتیم و به اتاق معاینه رسیدیم. اتاق همینقدر روشن بود که آدم جلوی پایش را ببیند. سیاهی باریک و بیمار آدم‌هایی که در تاریکی کنار اتاق صف کشیده بودند پیدا بود و در میان اتاق بزرگ هیولای کجوکوله دستگاه معاینه بر زمین ایستاده بود. اگر هوا خفه نبود و تاریکی اتاق چیزی هم از روحانیت و قدس با خود داشت، درست به این میماند که آدم به درون دخمه یک معبد عتیق پا گذاشته باشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
همراهان خوب برنامه صدای کتاب، با خواندن داستان مسلول از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی در خدمت شما هستیم. بشنوید ادامه داستان را. دوستم مرا با آن طرف پای رختکن برد و گفت کتم را درآورم. خواستم پیراهنم را هم درآورم. گفت اگر ابریشمی نیست باشد. و همان طور با پیراهن پشت دستگاه رفتم که در تاریکی عظمتش را حس می کردم. سلامی به دکتری دادم که روی صندلی باریک و بلند دستگاه نشسته بود و اتاق تاریک شد و سردی صفحه دستگاه را روی سینه‌ام حس می کردم. در تاریکی فقط صورت گوشتالوی دکتر در انعکاس نور سبز و کمرنگ دستگاه پیدا بود که بالا و پایین می رفت و کنجکاوی می کرد و بعد صدای او شنیده شد که دم به دم می گفت دست راست بالا، نفس عمیق، عقب گرد. و حتی صداهای نفس دیگران هم شنیده نمی شد. در سکوت و تاریکی اتاق و در عظمت دستگاهی که بر فراز سرم حسش می کردم، چیزی از ابهت و قدس هی می شد. از گرما عرق کرده بودم و حوصله‌ام داشت سر می رفت که اتاق روشن شد و دکتر سر برداشت. چیزی را با دوستم پچ کرد و بعد رو به من گفت: هیچ خبری نیست، سینه از این سالمتر نمیشه. و مرا روانه کرد. ولی چه فایده؟ گرچه دیگر هیچ خبری نبود، اما همان پچ برای من کافی بود. برای من همه چیز بود. اگر چیزی نبود، پس چرا با او پچ کرد؟ تا کتم را بپوشم، یک بار دیگر اتاق تاریک شد و روشن شد و کلمات دلداری دهنده دکتر شنیده شد و بعد من بیرون آمدم و از دوستم که همراهم بود درباره پچ پرسیدم. خندید و همان جمله اطمینان دهنده را گفت و افزود: به شرطی که سیگار کمتر بکشی. دکتر می گفت سیگار خرابش کرده. و من دیگر نه به دوستم گوش دادم و نه به آن جوانکی ریشو که بیرون در به انتظار ایستاده بود و وقتی مرا دید که بیرون می آیم یک الحمدلله غلیظ گفت و خداحافظی کرد. وقتی از در ساختمان بیرون آمدم و با دوستم خداحافظی کردم، فقط حس می کردم که خستم. سرم را به زیر انداختم و از نگاه کردن به هر چیز، حتی با آن چشمهای حریص، با نگاه‌های عجیبشان می‌گریختم تا از در آسایشگاه بیرون آمدم. و وقتی به شهر رسیدم و زنم با هراس و انتظار در خانه را برایم باز کرد، همان جمله دکتر را از روی بی‌حوصلگی برایش بازگو کردم و از بس پاپی می‌شد و جزئیات قضایا را خواست، نزدیک بود با او دعوا هم بکنم. ساعت 5 بعد از ظهر بود که از خانه بیرون آمدیم. قرار شد زنم به مطب دکتر برود و نوبت بگیرد و من به دنبال عکس سینم پیش عکس برداری بروم و بعد زنم را در مطب ببینم. 2 ماه از آن روز شاه آباد گذشته بود. در این مدت سیگارم زیادتر شده بود، یعنی زیادترش کرده بودم. سوز پاییزه شهریار هم کار خودش را کرده بود و سینه من دوباره خراب شده بود و سرفه ها می کردم که از شدت و فشارش چشمم برق می زد. نه تنها آن جمله اطمینان دهنده دکتر آسایشگاه که از همان روز اول فراموش شده بود، بلکه هیچ دوا و درمانی و هیچ پذیرایی و محبتی که زنم در این مدت کرده بود فایده نداشت. برای خودم یک یقین قبلی تراشیده بودم، لج کرده بودم. پچ آن روزی دکتر آسایشگاه سخت در گوشم جا گرفته بود و کم کم بدل به هیاهوی گنگ آدمهای ناشناسی شده بود که با انگشت مرا نشان می دادند و در گوش هم چیزی پچ می کردند که من به زحمت درک می کردم چه می گویند. وای، مسلول شده، وای. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان مسلول از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
بر یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند سپاسگزاریم که همچنان نشرات رادیو دری را دنبال میکنین. برنامه ای که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده برنامه گوهر ماندگار هست و مدت 10 دقیقه.
بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض ادب و سلام خدمت یک شما گرامیان همراه، آرزو میکنیم در پناه خدای مهربان سلامت و تندرست باشید و ایام و کامتان باشد. در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم یک برنامه دیگر از مجموع برنامه گوهر ماندگار. انشاءالله که امروز هم با ما و برنامه خودتان همراه خواهید بود. در برنامه قبل از این گفتیم که گوهرشاد بیگم با توجه به شناخت دقیق و درستی که از ماهیت مذهبی شهر مقدس مشهد داشت، تصمیم گرفت که مسجد گوهرشاد را در جوار حرم امام هشتم امام رضا علیه السلام بنا کند. او این بنا را از سرمایه شخصی خود درست کرد. مسجد گوهرشاد یکی از شاهکارهای معماری اسلامی ایرانی در دوره تیموری است که در صحن جنوبی حرم امام رضا علیه السلام در مشهد واقع شده است. این مسجد به دستور گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ تیموری در قرن نهم هجری قمری ساخته شد و از آن زمان تا کنون یکی از نمادهای هنر و معماری ایران محسوب می شود. ساخت مسجد در سال 821 هجری قمری به پایان رسید. امروز ادامه مبحث آشنایی با مسجد گوهرشاد را در خدمت شما عزیزان پی می‌گیریم. کاشیکاری یکی از مهمترین جلوه‌های هنر اسلامی ایرانی است که در دوره تیموری به اوج شکوفایی رسید. مسجد گوهرشاد یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این هنر فاخر با کاشیکاری‌های خیره‌کننده‌اش، نمایانگر ترکیب زیبایی شناسی، معنویت و تکنیک هنری در معماری اسلامی به شمار می‌رود. کاشیکاری مسجد گوهرشاد ترکیبی از چند تکنیک و سبک مختلف است که هر یک جلوه خاصی به بنا بخشیدند. کاشیکاری های مسجد گوهرشاد تنوع چشمگیری در طرح و نقوش دارند. نقوش گیاهی، طرح‌های گیاهی با پیشتاب‌های نرم و دلنشین نمادی از بهشت قرآنی هستند. این نقوش در حاشیه ایوان‌ها، سردرها و کتیبه‌ها و افور دیده می‌شوند. نقوش هندسی با استفاده از تکرار و تداخل اشکال مثلث، مربع، ستاره و چند ضلعی ها بر نظم و انسجام کیهانی تاکید دارند و مفهوم بی‌نهایت و جاودانگی را تداعی می کنند. کتیبه های قرآنی به خط ثلث، نسخ و گاهی کوفی در دل کاشیکاری ها جای گرفتند. این کتیبه ها علاوه بر انتقال پیام معنوی خود با عنوان عنصر تزیینی عمل می کنند. کاشیکاری های مسجد گوهرشاد تنها برای زیبایی بصری ساخته نشدند، بلکه هر رنگ، نقش و کتیبه بار معنای خاصی دارد. رنگ فیروزه‌ای نماد آسمان و روحانیت است. رنگ طلایی نشانه نور الهی و شکوه معنویت است. طرح‌های گیاهی اشاره به باغ‌های بهشتی که در قرآن توصیف شده دارد و طرح‌های هندسی نشانه نظم الهی و یگانگی در کثرت است. هماهنگی کاشیکاری با معماری یکی از ویژگی‌های بارز کاشیکاری مسجد گوهرشاد است. کاشی‌ها نه تنها فضاهای معماری را تزیین می‌کنند، بلکه به هدایت نگاه نمازگزاران به سمت محراب و گنبد کمک می‌کنند. احساس روحانیت را تقویت کرده و فضای الهام بخش برای عبادت می آفرینند. در طول قرون متمادی مسجد گوهرشاد آسیب‌های زیادی دید، از جمله آسیب در دوران صفویه و قاجار و همچنین بمباردمان در دوران پهلوی دوم. با این وجود به دلیل اهمیت تاریخی و معماری خود بارها مورد مرمت قرار گرفت تا شکوه اولیه‌اش حفظ شود. امروز مسجد گوهرشاد نه تنها مکانی برای عبادت بلکه یکی از میراث‌های با ارزش فرهنگی ایران و جهان اسلام محسوب می‌شود و هزاران زائر و گردشگر سالانه از آن بازدید می‌کنند. این مسجد نمادی از هنر، تاریخ و ایمان در تمدن ایران اسلامی است و جایگاهی ویژه در میراث فرهنگی ایران دارد. گوهرشاد بیگم با ساخت مسجد گوهرشاد اثری ماندگار بر فرهنگ، هنر و تاریخ ایران به جا گذاشت. او با دیدی فراتر از زمان خود نشان داد که زنان می توانند در بالاترین سطوح اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اثرگذار باشند. مسجد گوهرشاد نه تنها یک شاهکار معماری است، بلکه سندی زنده بر توانمندی ذوق و نبوغ بانوی از دل تاریخ است که نام او را جاودانه کرده است. همراهان ارجمند و گرامی، و پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوهر ماندگار رسیدیم. سپاسگزاریم که با برنامه خودتان همراه بودید. parstoday.ir/dari/ رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه میتونن برنامه‌های مورد نظر خودتان دنبال کنن، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. 2093-794-71-71-44 در افغانستان شماره است که به واتساپ متصل است، و شما عزیزان میتونین از طریق این پیام رسان اجتماعی، پیام‌ها و صدای گرمتون با همکاران ما در میان بگذارین. @ رادیو دری مشهد هم نشانی است که شما عزیزان میتونین رادیو دری رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام دنبال کنید. تا فرصتی دیگر که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم و برنامه دیگری را تقدیم کنیم، همه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
من تشکر استین دعوت لحظه شنده
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران، در برنامه سفر چکر از زاویه‌های مختلف با افغانستان و مردم شریفش آشنا می‌شویم. در فرصت امروز از سبک و سطح زراعت و آبیاری در بهسود ولایت میدان وردک افغانستان می‌گوییم.
اینجا نماده نه کلی آب بیا خوب دور میزنه دیگه ماسته ده اینجا
کلی آب اگه بیا تقریبا دو دودی نیچ بزی پتیر میگره.
آره آره، چند متر در چند متر دور دور شان دیده میره؟
تقریبا در زمین یک دانه دو دانه. بازی این طرح است که کسایی که وصل دسته باشد میتونه که پیوار بخی بلده همیشه جایی و جایی کنه.
آره، یک انتقال هم باشه دیگه؟
آره نه، خود از که همون دوره ای کار منه خو؟
آره خود دوره نه خیلی نقد چوب میبشه با خیلی ای سبوب رو بینم.
آره خو نه اینالی تو باشتو که ما ای را جایی دیگه بینم.
وای وای وای، چی قمونه از زند
بسیار کار خوبه. کدوم سالا یا اول یا همی دیخانایی که همین جمده بودن یا همی شریکای ما زیاد تجربه نداشتن.
آره.
ای را همی پیوار یک میخ زده بود سر از میخا بازی تر ماکم میکن چار طرف سنگ میست.
آره.
باز ماکم آدم ما گفتیم نه ای کارا خوب نیه، همی رک سه شاخه جور کنیم.
آره.
که هر سو هم برده شه.
آره.
هم چپه نشه.
آره.
بخاطر ازی که در این زمین که یک سخت بسه دید همو میخ از اون ماکم نمیشه. بازی یک چیز دیگه برای شما بگم اینال شما پالوی دی برم کن.
خواه خواه
از اصل شرکت دی
آها
تصویر پیه نیست دیگر.
خواه
از اصل شرکت دی بسیار بفایده یه.
آره.
همی او پاشاگر که جور کده یعنی سر از او شرکت نشده که همی رک رقم جور میکد این زمانی که او تا فشار میزند در زمین.
آره.
هر گیاهی که چیز کنیم و گیاه را میکنه یا پرگیل منه.
آها آره آره.
آمیدی؟
آمیالی آمیدی.
آره پرگیل منه بخاطر حاصل از رشت مومنه.
آره آره.
باز ما که مادی ما چور زدیم گفتیم والله باشته که در یک تخنیک دیم که همی آب پاش بدیم.
آره.
باز یعنی چوبه که ما در اینگی خود ما ماکم کدیم.
آره.
دیگه این آور بسیار منظم مثل باران پاش میدیم.
چی قدر منظم. این قدر این را دوستای عزیز تو باشته ما این ماکم بگیرم. این را این قدر منظم لکس کار کده این را رویشیست کدام. خب این چی قدر با خدا کنی این واقعا یعنی ترت خیلی جالبه. اینی از شرکت کده تو دوستای عزیز از شرکت کده اینا قوی تر اصایی کن. او اینه ایر یک قسم لیسوک جور کده نه؟
آره ایر هم روی بلا کمی جور کدم که او همی ترکیزه سربالا بره او تیت شه مثل از این طرف.
وای 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 وای، اولین بار دوستای عزیز همچون چیزی میگرم. یعنی واقعا یعنی چوه بگه نباشد یعنی گرگر تاو مخره نه؟
آره تاو مخره ولی میزنه موتر مثلا یک آره آره. میزنه میکنه.
آها سای آره
آره. یعنی ولی اگر این می توسط امزی فنر دور مخره نه؟
آره آره.
یعنی ولی مثلا اون فنر رو زورا کش نکنیم دیگه اون متر جای با جای میشته موشه. آره یعنی میره خطا بده من جای با جایم تیار
خو خیت باش فنرش تا کنم
فنر که نگیره که پس دور دادیم بازی سری کار شروع مونه.
دوستای عزیز بین خلاقیت مردم سایکن بین سایکن که دیخانا چی جور کده یعنی بیسود و یه سیستم ما اولین بار منگرم خیلی خوش مامد خداییشه انشالله که سوال دیگه اولین دفعه اولین کاری که منم زمین های خوده نمیرقم جور منم زمین های خوده رو که آتیمه دیقل دیگه رقم از دیخان رو دیگه بیل ندیست کن نگره دیخان اولین دیخانی که بیل ندیست نگره واقعا خیلی لوکس اینال فکر کنم ما دور نمیزن از خاطر که در تای نوریم نه هرچی پایین شده بریم
های خیلی بینگنی تای نوریم یکی این پای با از تمام جای که مایدگی داره بازمی این پایین قدر وازه
بیا که در کجا بری خوب قوی بشه شیعه بریم
آره شیعه موریم دیگه
یه بسته منید
آره دیگه شیعه
خواه یه قید کدام بری
ارکان خیلی کچار زیاده در حالی که نور آج کم بود
آره واقعا دیگه خواه این رینال قید منید
یرا که قید کردیم فشار دیگه زیادتر شده مو
ای نه یک قید شد اون فشار از دیگه زیاد کلا چوبای کچ پیدا کرده نه کوکی
آره امو چوبای کچ پیدا کردم ما کم کردم
یه نی چیزوش چند میده
اوه بابا یا دونه نمیدونم 180 180
یه نه جور شد سیستم
آره اوه خلاص
آره 180 170
آره قیمت نداره
تو ما چی قدر یک سیستم قشنگ مو دیگه قدم میگیش تا یا گم شده یعنی فعلا نوا داره دیگه یعنی ما گلک نمندرا تا مو خره
یعنی او باشگار یا سریکار نه
وای 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 چی قدر تر شدیم چی با خدا این سیستم ما را خیلی کیف کرده یعنی کلا پایپ کشی و دیقان بدونی از اینکه بل بگیره و دیگه که نه فقط دو سکرته بلاو که بیاده می دیره وشی دیگه یعنی خواصیل سیومه دیگه
آره یا سیل سیومه
خواه بیا که بریم نمی پایین همو ساهایی که خوب او پاشکش خوب قویه ایری بریم یعنی بسته قریه قلبخشیر دیگه می رقم سیستم جور کده تا
یعنی یا زمینی که درخت ها باله
آره
یا نسبتا خویا کما بودی که تو
کما و اجا نداشتی که کلا
یا او که نداشته باشه
باز کچالو رو راستی چی کار مونه
کچالو رو هم دمی سیستم او میدیم
یی باز نتیجه میده؟
بسیار خوب نتیجه میده
یعنی در بله کچالو او پاش میده چی؟
آره بله کچالو او پاش میده
مشکل امیر قمی
آره یعنی میره
خب بیا که اونجی باری کن دیگر هم از اینجی بیا که که
یا تو باست یعنی را در تا موقعیم پیرا واسه کنم در کچالو آورده
خب یه رشقه یا دیگه همین رشقه رو جغل کده قرار رشته
آره یار که رسال کدیم دیگه رشتیم
خب یعنی چیز خیلی
یه یک چایی که باز دنستانم و پایبار هم اینجا زخیره همونیم
خب تو باش تو بیا بیا خو یی چورا گفتی بنده پایبا جون کده خو یی رمی کل وسایل او پایبا و اینا زمستون
کی زمستون اینج کی پایبا را گجام نکنه
یخی نک فون او خراب نشه
یخ میزنه بازنی ر کلی گیره دای چا پای مینیم جام مونیم باز کی جام کدیم د موبایل چا میندیم
سر شرا چوب میندزی
آره دیگه ما کم دین تا بهار باز دوباره ای پایبا از موبایل چا
پایبم کی زیر زمینت خراب نمشه چون مواد داره آها قدر خوب یونا مولم پس شما نه
نه مالا از مونی از امیدی جلگای
خب از جلگای
آره اینجا دیگه کلان
کل تو باش تو نه بابا از این دیگه است پایدمو خوب
بریم دیگه
خب دوستای عزیز شلغم که از بالا کنده دیم ما آقای شهیدی ما دیم دیگه باشتم شلغم ما بوشیم یه از اون شلغم های ریزه نیه که به اصلا بگیم بوشیم یه از اون شلغم های کتایی رو بگیم میره جان از ایرینجی بوشیم یه رو اگه امام دیدیم خب صاف پاک شلغم های اینجا بسیار شیریه نه؟ آقا شیدی؟
خیلی سرد کسه شلغم
ساهایی که سرد بشد سعی که چی رنگی پیدا کده دور از دل کل لگیشمو سه واره باش ما یک چک بزنم از ما دیگه نمیتونست دیگه
چک بزن دیگه بیه
پست این رو پست کدوم والی این رو پست کدوم
آفر این رو